شماری از اعضای تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان می گویند آماده اشتراک در گفتگوهای بین افغانها در این هفته هستند. طالبان رهایی تمامی 320 زندانیشان را پیش‌شرط برای آغاز این گفتگوها گفتند و ثبت رکورد تازه محمد نبی کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان هم برای شما خواهیم گفت. سلام، صبح شنبه شما بخیر. تشکر که روز اول هفته را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. هشتم سنبله 1399 و 29 آگست 2020 است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، خبرها را برایتان داریم. یک مقام ارشد افغانستان از ادامه عملیات نجات و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار در پروان خبر می‌دهد. ده‌ها تن در سراسر پاکستان جان باختند و هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان از ادامه عملیات نجات و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار در پروان خبر می‌دهد. پروان در هفته گذشته شاهد سرازیری سیل ویرانگر بود. در بخش‌های پکتیا، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار و کابل نیز سیل سرازیر شد. آقای جیلانی در مورد تلفات برخواسته از این رویدادها برادیو آزادی چنین گفت:
دقیقاً 154 تن فعلا شهید داریم. این آمار هنوز هم ابتدایی در حالت تغییر است که اول صبح 149 بود و بعدا تا حال 154 رسید. متاسفانه 240 مجروح داریم که هنوز هم تیمای سروی و تیمای جستجوی ما در شفاخانه ها و چون در حالت اضطرار بوده، بعضی کسان نتوانستن در شفاخانه دولتی خود راجستر بکنن.
شماری از آسیب دیده ها از نرسیدن به موقع کمک ها خبر دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید زمان آن فرا رسیده که طالبان آتش بس و تعهدشان برای آوردن صلح به افغانستان را عملی کنند. و این سخن را در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، مکرون و غنی دیروز صحبت کردند. ده‌ها تن در سراسر پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سیل جان باختند. مقام‌ها دیروز گفتند که بارش باران برای پنجمین روز پیهم در بخش‌های پاکستان ادامه یافت. 47 تن در شهر کراچی و دست کم 16 تن دیگر هم در خیبر پختونخوا جان دادند. هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند. آنها دیروز در واشنگتن به مناسبت سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لودر کینگ رهبر پیشین حقوق مدنی گرده هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانویتان را از گردنهای ما بردارید برگزار کردند. جورج فلوید، آمریکایی افریقایی تبار، در ماه می در شهر مینیاپولیس جان داد، درست پس از آن که یک افسر پلیس برای حدود 9 دقیقه زانوی خود را بر گردن او در روی سرک گذاشت. نزدیک به 50 خبرنگار در بلاروس بازداشت شدند. در میان آنها 6 خبرنگار و کارمند بخش بلاروس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد شاملند. بر اساس گزارش ها حکومت بلاروس فضای کاری را برای روزنامه نگاران محدود کرده که از جریان اعتراض های ضد حاکمیت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو خبر و گزارش میدند. اعتراض ها به دنبال پیروز اعلام شدن او در انتخابات نهم ماه آگست آغاز شد. معترضان انتخابات را پر از تقلب خواندند. در یک خبر مربوط، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی بعض تحریم بر 20 مقام بلند رتبه بلاروس توافق کردند. آنها در نشست دیروزشان در برلین در این مورد تصمیم گرفتند. این مقام های بلاروسی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم شدند. در میان این افراد کسانی هم شاملند که در سرکوب معترضان دست داشتند. هفت و 36 دقیقه به وقت افغانستان است. آمادگی اعضای تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برای اشتراک در گفتگوهای بین افغانها.
امیدواری است که در طول هفته آینده امی بندیا و زندانی خلاص شود. بعد از او ما امیدوار هستیم که در آخر هفته و یا در شروع هفته آینده مذاکرات بین حکومتی و طالبان شروع شود.
حکومت برای بیش از 100 مسجد سلاح داده تا مردم در تأمین مراسم عاشورا همکاری کنند.
بلخ هرچند که یکی از ولسوالی های دوردست افغانستان است، سر جاهای خوب داره، آبشارها داره، جنگلات داره و هر قسم میوه یافت میشه.
گفتگوی بود با یک نوجوان بلخابی. همچنان از ثبت ریکورد تازه محمد نبی کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان نیز به شما خواهیم گفت. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. شماری از اعضای تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگویند که آماده اشتراک در گفتگوهای بین افغانها به این زودی هستند. عطاءالله لودین و حفیظ منصور، دو عضو این هیئت، دیروز بر رادیو آزادی در این مورد سخن گفتند. آقای منصور افزود این هیئت 21 نفری در هفته جاری به قطر می رود. طالبان گفتند رهایی تمامی 5000 زندانیه که نامه‌هایشان را به حکومت سپردند پیش شرطشان برای آغاز گفتگوهاست. مقیم نایب گزارش می دهد.
عطاءالله لودین عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت میگوید امیدوار است که در این هفته زندانیان هر دو طرف آزاد شده و گفتگوها آغاز شوند. او که دیروز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود:
ما آمادگی کامل داریم. هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان به طور کامل آماده است. هر وقت زندانیایی که مربوط طالبان و زندانیایی که مربوط حکومت افغانستان است از بند رها شود، انشاءالله مذاکرات شروع میشه. امیدواری است که در هفته آینده، در طول هفته آینده امی بندیا و زندانی خلاص شود. بعد از او ما امیدوار هستیم که در آخر هفته و یا در شروع هفته آینده مذاکرات بین حکومتی و طالبان شروع شود انشاءالله.
پیش از این عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه روز پنجشنبه گفته بود که گفتگوهای صلح در آغاز ماه سپتامبر، یعنی در این هفته آغاز می شود، اما پس از آن دفتر سیاسی طالبان این را رد کرد. دفتر سیاسی طالبان بر رهایی عمه زندانیانشان تاکید می کنند. تا هنوز 320 زندانی طالبان در محابس حکومت باقی مانده. حکومت چرا این زندانیان را رها نمی کند؟ سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید حکومت این کار را به خاطر ایجاد تأخیر در مذاکرات صلح انجام میدهد، اما منابع حکومت افغانستان به تازگی ها در این مورد چیزی نگفتند. عطاءالله لودین عضو تیم مذاکره کننده حکومت همچنان به رادیو آزادی گفت شاید طالبان این را بهانه کنند. او از جامعه بین‌المللی خواست تا بر آنها فشار وارد کنند تا گفتگوها را آغاز کنند. در این حال حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با انستیتوت جنگ و صلح امریکا گفت برخی از حمایت کنندگان بین‌المللی که ارزش و اهمیت صلح نزدشان معلوم است در برای رهایی این دسته زندانیان طالبان نگرانی دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان برای بیش از 100 مسجد اسلحه داده تا مردم در برقراری امنیت مراسم عاشورا همکاری کنند. در سالهای گذشته برخی مراسم مذهبی به ویژه در دهم محرم به گونه پیهم هدف حمله های تروریستی قرار گرفته است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
از آنجایی که در سالهای گذشته برخی از اماکن مذهبی شیعیان در افغانستان مورد حمله داعش قرار گرفته، امسال در آستانه عاشورا دهم محرم شمار از عزاداران خودشان دست به کار شدند تا در کنار پلیس برای تامین امنیت سهم بگیرند. علی حسینی از عزاداران عاشورا در یک از سقاخانه ها در غرب کابل که بر اساس حمایت حکومت در کنار شمار از تفنگداران مسئولیت تامین امنیت را به عهده دارد میگوید که برخی از عزاداران موظف شدند تا امنیت خود را خودشان تامین کنند.
ما کسی مصرف شب چرا می باشیم همینجا مثلا سرکار امنیت میگیریم، تلاشی ایجاد میکنیم، چک پوینت ایجاد میکنیم، مثلا موتورایی که مشکوک باش تلاشی میکنیم، به تلاشی نمیانیم برای دیگه شب و روز هست همینجا عزاداری ما رو میکنیم و امنیت خود رو میگیریم و همین خاطر است که نمیتونم مثلا کس داخل به
روح الله احمدی یکی دیگر از عزاداران در این منطقه میگوید که تا 13 محرم یعنی تا چهارشنبه هفته آینده حکومت به برخی عزاداران مجوز داشتن اسلحه را داده است.
تا 13 روز محرم سلاح را خود ما مثلا خود ما امنیت خود گرفتیم، کارتشون برام دادن تا 13 روز. ما امنیت خود ما رو فقط خود ما میتونیم بگیم، دولت نمیتونه مثلا به امنیت ما بگیره و دستشان هم درد نکنه که اما قدر کردن که تا 13 روز ما بتونیم عزاداری خود بکنیم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به تمام فرماندهان پلیس ولایت هدایت داده شده تا امنیت مراسم عاشورا را به گونه ای جدی تامین کنند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بر اساس میکانیزم چند سال قبل که برای تامین امنیت مساجد تنظیم شده بود، برای 100 مسجد مربوط به شیعیان صلاح داده شده است.
اما باید بگویم که هیچ نوع و هیچ صلاح برای کس توزیع نشده، بلکه بر اساس میکانیزمی که از چند سال قبل بر تامین امنیت مساجد تنظیم شده بود، برای صرف برای تامین امنیت مساجد بیشتر از 100 مسجد برای مساجد صلاح داده شده، 3 تا 4 میل که اونها امنیت مساجد در همکاری با پلیس تامین میکنند.
روز یکشنبه 9 سنباله برابر است بعد 10 محرم یا عاشورا. از این روز در افغانستان از سوی شیعیان و سنی ها یاد بود می شود. 10 محرم مصادف است به روز شهادت حضرت امام حسین نواسه حضرت محمد پیامبر خدا. در سالهای قبل برخی اماکن مذهبی شیعیان مخصوصا در روز عاشورا هدف حمله هایی از سوی گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان قرار گرفته است. مسئولیت بیشتر این حمله ها را در سالهای گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است.
نصرت پارسا گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن تایمز مطلبی را در مورد امیدواری به آغاز مذاکرات صلح در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب به اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه این کشور اشاره شده. آقای عبدالله در نشست به روز پنجشنبه در کابل گفت که مذاکرات صلح هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. بر اساس موافقتنامه که میان ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد، این مذاکرات باید در 10 ماه مارس امسال یعنی تقریبا 6 ماه پیش آغاز می شد. اما به دلایل مختلف از جمله اختلافات بر سر رهایی زندانیان هنوز آغاز نشده. آمریکا بر بنیاد توافق دوحه شمار نیروهایش را در افغانستان تا پیش از ماه جولای به 8600 تن کاهش داد. طالبان به تازگی هیئت مذاکره کننده جدید این گروه را اعلام کردند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در بحث مجازی به میزبانی انستیتیوت صلح امریکا به روز پنجشنبه گفت که بیشتر از هر زمان دیگر به آغاز مذاکرات نزدیک شدند. واشنگتن تایمز پیش بینی میکند که پس از بحث و گفتگو میان افغانان در باره آتش بس، حقوق زنان و اقلیت ها، تعدیل قانون اساسی و سرنوشت ده هزار جنگجوی طالبان و همچنان نیروهای ملیشه وابسته به جنگ سالاران، پلان برای افغانستان پس از جنگ ترتیب خواهد شد. و روزنامه نیویورک تایمز عکس های بسیاری خانه هایی را که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در افغانستان تخریب شده و تصاویر کودکان و بزرگسالان بستری در شفاخانه ها را نشر کرده. در این تصاویر افراد نیز به چشم می خورند که برای یافتن عزیزانشان در گلولای جستجو می کنند. روزنامه به حمید آقا، یک باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، اشاره کرده که 13 عضو خانواده‌اش از اثر جاری شدن سیلاب جان باخته و یا ناپدید شدند. او به روزنامه از بارش باران و سرازیر شدن سیلاب قصه کرده و گفته که هرگز شاهد چنین باران شدید نبود. نیویورک تایمز نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دنبال این رویداد سرپرستان وزارت‌های دفاع و صحت عامه را به پروان فرستاد و به نیروهای امنیتی دستور داد که با سیلاب زدگان کمک کنند. طالبان نیز با خانواده‌های قربانیان این رویداد طبیعی ابراز همدردی کرده و گفتند که افراد وابسته به این گروه با متضررین کمک می‌کنند. اما به اساس گزارش، در حالی که تلاش‌ها برای نجات افراد و جستجو برای ناپدید شدگان ادامه داشت، طالبان به پسته‌های امنیتی در منطقه حمله کردند.
حالا بیایید بپردازیم به ثبت رکورد تازه محمد نبی، کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان. او در یک بازی 5 بازیکن را از بازی حذف کرد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
محمد نبی دیروز جمعه در برابر تیم‌های کرکت سنت کیتس و پتریوتس بازی کرد. نبی اکنون در تیم کرکت سنت لوزیا زوکس بازی میکند. تیم سنت لوزیا زوکس مصاحبه ویدیویی را در حساب تویتر خود از میدان بازی منتشر کرده. گفته که محمد نبی یک بازی فراموش ناشدنی کرد. محمد نبی در این ویدیو گفت:
این برای تمام بازیکنان افغان که در تیم‌های سی پی ال بازی میکنند آغاز خوب است. آنها فوق‌العاده بازی می‌کنند.
نشریه کرکت انسایدر مسائل مربوط به ورزش کرکت را نشر می‌کند. این نشریه می‌نویسد 4 بیتسمن یا توپ‌انداز در 20 رنز شکار مهارت‌های محمد نبی شدند. محمد نبی 35 ساله پس از سهیل تنویر دومین بازیکن است که در لیگ برتر بنگلادش، هند، افغانستان و بیگ بش در هر یک دوره مسابقه 4 ویکت به دست آورد. در بازی های لیگ برتر کرکت کارابین سی پی ال 6 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در تیم های مختلف بازی می کنند. راشد خان در تیم باربیدوس، ترانت نیتس، مجیب در تیم جمایکا کلاوس، نوین الحق در تیم گیانا آمازون واریرز و محمد نبی، نجیب زدران و ظاهر خان در تیم سنت لوزیا زوکس بازی می کنند.
باشنده های ولسوالی بنوی اندراب اقدام کردند برای حفظ جنگل ها. آنها تصمیم گرفتند که دیگر درخت ها را قطع نکنند. گزارش بشیر احمد غزالی را از ولایت بغلان بشنوید.
امان الله رئیس شورای انکشافی ولسوالی بنوی اندراب ولایت بغلان میگوید با گذشت هر سال جنگلات آنها رو به نابودی بود و به همین دلیل ساکنان این ولسوالی تعهد کرده اند که دیگر از چوب کوهی استفاده نکنند.
با مردم یک پیشنهاد کردم. پیشنهاد ما همین بود که قوم های عزیز چی میشه که ما جنگلات خدا قطع دیگه نکنیم از تاریخ بعد. حکومت های وقت هم نتونست مامور جنگل داشت، محافظ جنگل داشت، ایره جلوگیری کنن. بالاخره ایف ساله ایلا تا افتا ساله نظرشون نمیشد، قرآن خوانده شد، تحوز سپردن که ما دیگه جنگلات خدا قطع نمیکنیم. و اصلا کم کسی اگر تخطی میکنه و یک بار چوب دیده میشه و یک لگ افغانی باید جریمه شود. کلگه مردم در جانه از او حرکت میکنه که چرا تا خطیره کردی؟ فضل خدای ولسوالی موقت جنگلات با کلی فیصله مردم تایید شد.
با گفته او در بیش از 40 سال جنگ نیمی از جنگلات ولسوالی بنوی اندراب نابود شده است. عبدالله از قریه کشناباد ولسوالی بنوی اندراب است که همیشه مواد سوختیشان چوبی کوهی بوده است. او میگوید
در گذشته که بود مردم از چوب استفاده میکردن و بعد از اینکه مردم تعهد کردند که ما دیگه استفاده نمیکنیم، حال خوشبختانه مردم از گاز و گپا استفاده میکنه قطعا نمیکنن. تصمیم گیرنده خود مردم بود، بالاخره نتیجه مثبت داد.
و اما محمد مراد 70 ساله باشنده دیگری ولسوالی اندراب میگوید
با اختیار خود به دست خود به تعداد مسافر ملا هر کسی که بود مثلا نظام من کرده اینالی دولت ایتا کمک بکنه که به مردم برق بیاره، به مردم یک سهولت بیاره، به مردم یک چیزی بیاره که نام آسایش شوه، راحت شوه، بفهمن که دولت هم به نفع ما کار میکنه.
بغلان ولایت کوهستانی هست که بخشی از کوههای آن پوشیده با جنگل‌های ارچه، بادام، راج، پسته و غیره اشجار کوهی می باشد. با گفته اداره زراعت این ولایت در گذشته جنگلات بغلان نزدیک به 37,000 هکتار زمین را احتوا می کرده که حالا بیش از 50% آن در جریان 40 سال جنگ گذشته نابود و به کوههای خشک و خاره مبدل شده است. در حال حاضر نیز تعدادی که توان خرید مواد سوختی دیگر را ندارند از همین جنگلات استفاده می کنند و عده هم به گونه غیر قانونی از راه های مختلف چوب قاچاق می نمایند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دورتر از افغانستان می رویم به بوسنیا. با وصف تهدید ویروس کرونا، مقام ها برای بازگشایی مکتب ها تصمیم گرفتند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
مقام ها در بوسنیا می گویند هیچ ضمانتی وجود ندارد که معلمان و شاگردان در جریان رفت آمد به مکتب به بیماری کووید 19 مبتلا نشوند. معلمان می گویند تدریس از طریق آنلاین یا از راه اینترنت برایشان مسئله عجیبی است. نمر ابراهیموویچ، سرمعلم یک مکتب ابتدایی در سرایوو پایتخت بوسنیا می گوید
باور کنید که ما آماده ایم، اما اگر به طور عمومی فکر کنیم ما به مفهوم این گونه آموزش خوب نمی دانیم. این گونه تدریس و آموزش که قسمان در صنف و قسمان از راه اینترنت برای ما کاملا یک چیز نو است.
اما پرسش این است که حضور معلمان و شاگردان در مکاتب بر ابتلای آنها به ویروس کرونا چی تأثیری خواهد گذاشت؟ انیس کرویچ، یک مقام وزارت معارف بوسنیا میگوید ترس وجود دارد و هیچ کسی ضمانت این را کرده نمیتواند که معلمان و شاگردان به این ویروس مبتلا نشوند. اما او افزود که همه شرایط فراهم می شود تا جلوی شیوع این ویروس گرفته شود. دکتران با تکرار به مردم توصیه می کنند برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا دستشان را با صابون بشویند، فاصله فیزیکی را حفظ کنند و از گردهمایی و تجمع بپرهیزند.
مقیم نایب گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سند برنامه دسترخوان ملی به روز پنجشنبه امضا شد. این برنامه به گفته حکومت حدود 4.5 میلیون خانواده را تحت پوشش قرار خواهد داد. چگونگی تطبیق این برنامه موضوع مورد بحث برنامه امروز زیر آسمان کبود خواهد بود. همکارم ظریف نظر در این برنامه شما را همراهی خواهد کرد.
رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 FM 100.5 استید. بیایید بپردازیم به دزدی یک نقاشی 17 میلیون دلاری از موزیم در هلند. سومین بار است که دزدان آن را می دزدند. فرشته نگاه بیشتر می گوید.
اثر هنری فرانس هالز، نقاش معروف آلند، از یک موزیم کوچک در شهر لیدردام آلند به سرقت برده شد. صفحه اینترنتی ایونینگ استاندارد گزارش داده که این اثر در سال 1626 میلادی نقاشی شده که در آن تصویر دو پسر خندان را با گلاس از آب جو یا بیر نشان می‌دهد. پلیس میگوید سارقین نیمه شب 26 آگست این نقاشی با ارزش را از دروازه عقبی میوزیم با خود بردند. فرانس هالز نقاشی این اثر که در 1666 میلادی درگذشت به عنوان یکی از استادان بزرگ نقاشی در عصر طلایی هلند به شمار می رود. اما این بار اول نیست که این نقاشی فرانس هالز به سرقت برده می شود. بر اساس معلومات ارائه شده در صفحه اینترنتی ایونینگ استاندارد، دزدان برای بار اول در سال 1988 میلادی این نقاشی را با یک اثر دیگر دزدیدند. اما 3 سال بعد هر دو اثر هنری یافت شد. در 2011 میلادی امین نقاشی از یک موزیم دیگر آلند به سرقت برده شد که این بار پلیس پس از 6 ماه توانست سراغان را بیابد. از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون که موزیم های آلند برای تماشاچیان مسدود است، این دومین سرقت است که در آن دو نقاشی با ارزش ناپدید شدند. در ماه مارچ امسال اثر هنری وان گوک که در 1884 میلادی نقاشی شده بود از موزیم سنگرلارین آلند به سرقت برده شد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید زمان آن فرا رسیده که طالبان آتش بس و تعهداتشان برای آوردن صلح به افغانستان را عملی کنند. وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان از ادامه عملیات نجات و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار در پروان خبر می‌دهد. پروان در هفته گذشته شاهد